بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سؤالي میفرمایند در رابطه با متن مسئله 22 که در عروه هم دارد کما یترتب الارث علی تقدیر الاجازت والحلف یترتب الاثار الاخر المترتب علی الزوجیه ایزن من المهر و حرمت الام والبنت و حرمتها علی اب الزوج و ابنه ان کانت الزوجه یالباقیه. در این عبارت یکی از آثاری که اشاره شده جایی است که اونی که باقی است زوجه باشه، اونی که ماته ای از زوج، قضیه حرمتها علی اب زوج و ابنه، این زن در این حال که هنوز وضعش معلوم نیست تا بالغ بشه اجازه بده یا رد کنه، در این حال آثار زوجیت اگر اجازه داد آثار زوجیت برش مترتب می شود، حالا علل اجازت والحلف علا حرمت این زن به محض اینکه اجازه داد عقد نکاح تمامه. وقتی عقد نکاح تمام شد این دختر میشه عروس برای پدر اون مرد اب زوج و همچنین بر پسرش حرام میشه، یعنی پسر اون شخص، همون شخص مرده هم مثلا نمیتونه با این ازدواج کنه چون زن پدرش میشه. این اثر مخصوص این صورته. اما اثر قبل من المهر و حرمت الام والبنت اثری است مربوط به هر دو جانب با هم ذکر شده، علا سبیل من الخلو. این معنیش نیست که همش باید در هر دو جا باشه، مجموعه این مطلب. گاهی اونی که مرده مرده و باقی مانده زن، گاهی اونی که مرده زنه و باقی مانده هو زوج اون مرده. اینا اون وقتی آثاری دارن، یکیش قضیه مهر، خب یترتب بر این اجازه فرضم ولو محل حرف، که حالا سید میگه نه حلفش در این قضیه دخالت نداره مثلا، یا در محرم بگیم متهمون و داره، و همچنین حرمت الام والبنت. وقتی این زوجیت به محض اینکه تمام شد حالا باقی مانده زوجه، این زوج دیگه نمیتونه با مادر اون دختر، ولو اون دختر ماته، ولی حالا تمام شد اون میشه مادر زنش، دیگه با اون مادر زنش نمیتونه ازدواج کنه مگر بر فتوای بعضی از آقایون. و همچنین و ول بنت دختر او را، که اگر چنانچه اون مرد مرده زن به استقبال، اگر اون زن مرده مرد باقیه، نمیتونه با دختر او ازدواج کنه چون دخترش میشه ربیبش، دیگه نمیتونه با ربیبش ازدواج کنه. بله آقا، ببینید این قضیه کما یترتب زیل از اون بحث صغیرتین خارج شد، کمون که در مسئله بعدم تصریح به این مطلب می کند.
این رفته باشد، این ازدواز کرده باشد و این بین تازه ازش متولد شده، یعنی اون فضولی هیچی، یعنی اون کل ادم به اون اجازه نداده که رفته ازدواز کرده، حالا یه بچه یه دختر ازش متولد شده.
بله،
بعد دوباره اومده که رد کرده عملا، حالا دوباره اومده بعد از اون رد اجازه میخواد بده. این اشکالات میمونه. از شوهر دیگه
بله
مستقیم با کبیر
میتونه بله
بله
بله. این زن که الان مرده باشه، زنی که الان مرده شوهرش این صغیره بوده، حالا بعد بزرگ شده و اجازه میده.
شوهر مرده؟
بله. نه، زن مرده
صغیره اجازه نه. بوده مرد یا
نه؟ نخه، او کبیره بود اصلا، کبیره بود، فرق در فضولیه، ولی فضولتا عقد شده بود یا نه، او خودش اصالتا عقد کرده بود خودشو برای این صغیره. اون زن یمکن که از شوهر قبلش دختری داشته باشه.
بحث
صغیره
صغیره نیست.
نه خیلی، میگم اختصاص نداره. صدر کلامم از اول اون مسئله هم صغیره اول بود، بله. بعدش بله، موضوع بحث اون بود، ولی در این حال حکم تعمیم داره به همه این موارد که اینطور باشه، یا اجاز دوتاشون غیر بالغ بودن یا بالغ بودن، او بالاختلاف و امثال اینا. مسئله عمومیت دارد، کمونی که در مسئله بعدم گفته میشه، و با توجه به عمومیتش ممکنه اون زنی که حالا فوت کرده و این مرد باقیه که با اجازه خودش زوجیت تمام میشه، یحرم علیه امه که معلوم، و یحرم علیه بنته لو کان له بنتون. بله، دخول شده باشه. بله، اگر نه، نسبت به این
اجازه که معنا
نسبت به این یحرم علیه برای خودش اون حرمت ابدیش اگر دخول باشه. اما اگر
مرده باشه، اگر نه. کسی اومد و یه زنی رو گرفت، عقدش رو انجام داد، بعد متوجه شد که دختر دم بخت هم داره، میتونه عقد اینو باطل کنه دختر...
نه خیلی نمیتونه. نه، اگر طلاق بله طلاق بده تا وقتی که او رو داره در حواله نکاحش که نمیتونه. پس بنابراین جمع بین ام و البنت نشدنیست. جمعش اگر دخول نشده بود و جدا شد از او، بله جمع. صحبت طلاق تو اینجا نیست، تازه داره اجازه میده و اون عقد تمام میشه، ولذا در این حال نه، یحرم علی قابل توجیه کلام شیخ، ولی آقایون فرمودن، دیدم که این چنین میفرماید. بله. بله، نه
کبیره وسطش میاد.
بله، تبدیل در این وسطم. بله،
این ساعت خون نقل مشکل
پیش نمیاد دیگه. چی؟ همه آقایون اینه، آقای سبحانی قشنگ این رو تحلیل کردن تا بیخیش هم پیش رفتن دیگه. حالا شما از سر دو برده به همون رو میگید.
بله،
تا کجا رسیدیم؟ این مسائلی که خوردریز داره، نمیدونیم مسئله کجا بود. بله،
بله. خب در مورد حل، اگر موردی رو فرض بگیم، بشه فرض کرد که شو حالا یا اون به اصطلاح باقی، حالا هر از زوج یا زوجه متهم بشود در بین مسئله میراث و زوجه، آیا اونجا بازم حل لازم نیست؟
تو مرتبه بفرمایید.
ارزم اینه که اگر موردی رو بشه قابل فرض خوب. کرد که اون باقی حالا یا زوج یا زوجه
خب
متهم باشه در غیر مسئله میراث و مهر، آیا بازم حرف لازم نیست؟
متهم به چه شکل؟ اگر فرض کردیم نحوه اتهامی را، بله. چرا؟ میخوان یه قنخیش رو بهش بدن، نمیخواد بگیره، میاد این قسم میخوره تا این مانع بشه براش. قد یکون متهمه، سید نگو متهمه، چجور متهم باشه، ولو مورد روایت اتهام در مورد ارث، ولی اون موارد سایر موارد اتهام رو به تنقیح منات میشود زمینه کرد.
مطلق نیست که مطلقا فقط در بحث
نه، فقط اینو خواهیم گفت، سیدم خواهد گفت، اجازه بدید اینو مسئلهش مستقل مطرح میشه. نه، قابل به اصطلاح توسعه است. بس در این مورد بود که حالا اگر در جایی متهم نیست، مرحوم سید فرمود اونجا نیاز بر حلف نداره، به محض همون اجازه اون آثار برش مترتب می شود اگر متهم نباشه. جاییست که ارثی تو کار نیست و مهری هم تو کار نیست و عکس قضیه است و اجازه مرده که مهر به ضررشه نه به نفعش مثلا، نه دیگه این اجازه نیاز به حلف نداره. چرا؟ استظهاراً از روایت که این مربوط به مهر یختص و به جایی که اینو دو بیان میشه در بارش کرد. یه بیانش این که مقتضای قاعده تمامیت عقد و ترتیب آثارش بل اجازه، فقط حلف در روایت ذکر شده بر خاطر ارث نه برای هر چیزی، مورد ارث بیان شده حلف. نظیرش روایتی هم که آقا لطف کردن الان یادآوری کردن که قبلا هم دیده بودیم، صحیحه حلبی را، اونم همچنینه، یوقف للمیراث حتی یدرک ایهما بقیه ثم یحلف بالله ما دعاه الی اخذ المیراث الا الرضا بالنکاح و یدفع الیه المیراث. این روایت هم همچنینه که حلف را برای میراث ذکر کرده است. شاید از این متن روایت بتونیم اضافه تقییدم بفهمیم که تقیید قلت فإن ماتت او مات قال یوقف للمیراث، فرض کردیم اجازه داده، اجازش قبل فرض یوقف للمیراث، یعنی فقط در جریان ارثش متوقف می شود حتی یدرک بله ایهما بقی ثم یحلف بالله. در هر دو طرف هست، هم در طرف زن هم در طرف مرد، که قبلا گفتیم تنقیه مناد نه، این روایت هر دو رو دارد. اما از این طرف از نظر لسان روایت چنه از اول تقیید خورده یوقف للمیراث، سایر آثارشو نفرمود یوقف، یوقف و زوجیه نیست، یوقف للمیراث حتی کذا، که اینجور به اصطلاح رفع تهمت ازش بشه. از این روایت بلکه میشود چنه بیشتر از روایت مورد بحثمون یعنی روایت ابی عبیده استفاده کرد و قائل شد به اینکه نه در این جای دیگه در موارد دیگر قسم لازم نیست. این یک جهته که پس طبق قاعده است قسمم نخورده، ادله حرمت مصاهرتی و امثال ذالک عمومات رفته رو اینکه زوجتون، اینجا هم بالاجازه زوجتون، وقتی زوجیت حاصل شد اون عمومات اطلاقات یقتضی اون آثار را، قید فقط در مورد میراثه، یعنی جایی که متهم باشد که برای خاطر ارث داره این رو اجازه میدهد. این یک. اضافه بر این، ما در مسئله قبل فرض اینه که پذیرفتیم که حلف اندت تهمه است، بنابراین در این مسئله مورد بحثمون که ترتیب آثار غیر ارث، غیر ارث درش تهمتی نیست، مگر یه مورد نادری فرض کنیم بله اونجا هم از آکان تهمتن فکذا، اگر به روایت ابی عبه حلبی تمسک نکنیم ولا اونم نفی میکنه این جواب بحث های مجیدی. بنابراین در وقتی که تهمت نباشد قسم موضوعیت نداره، اینو فرض اینه. در مسئله قبل پذیرفتیم این تفاوت را و عمده اینه که در خود به اصطلاح بله در خود متن تحریر هم اینو پذیرفتم، ان الحاجت الی الحلف انما هو فی ما اذا کان متهما به ان اجازته لعجل الارث و اما مع عدمه کما اذا اجاز مع الجهل به موت الاخر او کان الباقی هو الزوج و کان المهر اللازم علیه علی تقدیر الزوجیه ازید مما یرث یدفع الیه بدون الحلف. حتی در مورد ارثش مثلا تا چه برسه به سایر آثارش اینو پذیرفتن، چطور در اینجا تردید کردند و در اثر این تردید ذیل مسئله را که سید صریحا میگوید نه در آثار دیگر چنین اشتراطی نیست حذف کردن از این مسئله؟ البته مرحوم آستابالحسن دیروز از کردیم داره، ولی در تحریر حذف کردن. منشه تردید دوباره شون در اینجا چیه معلوم نیست، ولی طبق اون مبنا اینجا دیگه نباید تأملی داشته باشن در مسئله. تهمت اگر باشه که گفتیم تعمیم میدیم، اگه باشه ما داریم اینو میگیم، جایی که تهمت نیست
پس ما وارد این نشده، میگیم فقط ارث
به حالی که تهمته. وقتی که ارث نیست معمولا خودشون در همون عبارت قبلیشون برای عدم تهمت مثال زدن به همین موارد، اذا کان متهمن که اینچنین و اما مع عدمهی، همین مثال ها رو زدم، در حالی که در همین جا هم اونی که شما میگید قد یکون اون مثال بارزشه در این گونه موارد.
تا چند نظر شده تا جایی که حرف میخواد تا حرف
نهید
اصلا
زوجیت حاصل
نمیشه.
چه دلیل؟ صحبت همینه. به دلیل کدوم روایه؟ این روایت فقط برش ارث رو مترتب کرده، روایت سعی حلبی هم مقید به ارثش کرده.
نه
میبرد فقط در ارث از نظر ترتیب اثر ارث، نه اینکه اگه ارث نبره زوجیت هم نیست. نه همون مورد تو عبارتشون فرض کنیم ارثش کمتر از اون مهریست که بدهکار میشود، ارث میبره، پس ارث میبره.
حرف نیست.
میدونم حرف نیست. نه همونجا بعضیا مطلقا میگن حرف، مثل صاحب مسالک اینطور میگفت. ایشون پذیرفت که اونجا حرف نیست. چرا؟ چون از نظر ارث تهمتی نداره. پس جایی که از نظر ارث تهمت نداره نه آثار دیگه بار میشه.
پس جایی که تهمت داره اگه حرف بود زوجیت هم هست.
بله.
اگه حرف نبود اصلا
حرف بر... نه از خود روایت فهمیده شد استثار این بود که این حرف برای خاطر این زوج ارثه، اتهام در ارثه.
مثلا در این مورد که متهمه، اگه
متهمه به چی؟ به ارث. برای این خاطر علتش اینه. این علت
اگه اجازه بده حرف نکن نخوره.
بله بله.
آیا زوجیت میاد یا نه؟
بله. چرا نیاد؟ مانعش چی؟
مانعش
چی؟
متهمه.
نه متهم باشه، متهمه در ارث، قسم نخورد ارث نمیبره. اما نسبت به اونای دیگه اگر قسم نخورد به چقدر دلیل قسم در اشتخالت دارد؟
استاد اینجا تناقض میشه. زنش با اجازه بده قسم نخوره.
بله.
میشه زنش باشه؟
بله.
ولی ارث نبره.
بله. چه اشکالی داره؟ در واقع حالا تو مسئله بعد میگیم. خب ولی اینجا سبب زوجیته، من باید اشکال آقای خدادار تو توضیح بدم.
پدر و پسر اگه قاتل باشه میشه
چیزا هم رسمی بود. چی چی؟ این چه واسه چی چی بشه چی بشه؟
آیه ماده
ها. ها.
اگر اون
خیلی متشکر، خواهش میکنم تاییداتون بذارید برای میخواد ارثشو بگیره به زور میگم باید قسم بخوری، خودش که نمیافته جلو قسم بخوره، خودش که نیافتاده بود جلو قسم بخوره.
به جهت اینکه شما فرمان زوجیت اما ارث،
چون نمیدونیم زوجیت واقعیه را، فقط ظاهرا اجازه داده، شاید قلبا این چنین نیست، راضیه به زوجیت نیست، فقط اجازه میده ظاهرا که ارثشو بگیره.
خدا باید ظاهریت هم میتونم اون زوجیت میادن، نه امام خاصه میگه هر بخوره
نه همینقدر که ظاهرن اجازه داد، اجازه ظاهری حجتون بر رضایت قلبیش کاشفون ان. خیلی خوب، این تأکید اضافه ایست که شارع تعبد کرده، ولذا لولا این روایت نمی گفتیم این رو. چرا؟
تأکید نیست
دلیلمون. آقا جون نگفتم میخواییم خودمون رو فکرهای خودمون جورش کنیم، که میگیم دلیل این اندازه میرسونه، چون در این خصوصه بیش از این دلالت نداره، بس در دلیلشه.
در دلیل تهمت مطرح نبود.
در دلیل تهمت مطرح نبود، بله، ولی چرا از لسان دلیل تهمت مطرحه که قسم بخوره که چی؟ نه قسم بخوره بر چی؟
برای
زوجی، برای اجازه واقعی قلبی. چه چرا؟ لابد تردیدی توش هست که قسم بخوره. اگر بدونیم علم داریم به خلافش که تردیدی قسم نداره. بله بله، ولی لغو که نمیگه. این مسئله ایش که دیروز پریروز صحبت شد، لغوان که شاره دستور نمیده.
فقط همین مسئله بود، لغویت پیش میاد، ممکنه یه مصلحت دیگری در اینجا باشه، ما خبر نداشتیم.
خود شاره داره میگه این موضوع حلفش رو معین میکنه که برای خاطر ارث نیست. این نیست رو اگر من بدونم که این لغوه، میخواییم به این قسم یه چیز رو ثابت کنیم، اگه بدونم که دو مرتبه قسمش لغوه، شاره هم که لغو دستور نمیده.
عکسش اگر باشه چی؟ عکسش یعنی میدانیم که این فقط به خاطر این ارثش قسم میخوره، واقعا راضی نیست به اون.
از کجا میدونیم؟ علم غیب داریم؟
از جایی میدونیم یا از برایی؟
از کجا میدونیم؟ علم غیب داریم؟ میشه متهم. بله متهم برای خاطر ارث همینه، میگه باید قسم بخوره.
منظورم اینه اگه قسم خورد میذاریم برای
بله بله قسم بخوره. ما در باب احکام همه قضاوت هایی کردید شماها تو دادگاه ها همه بر اساس همین قسمه.
منظورم که آثار دیگه بر...
میدونم قسم خودش یه حجیتی داره، موضوعیتی داره. بله برش ترتیب
در باب اقرار به زوجیت، اگر که این مسئله حل یک شرط شرعی باشه و بار شدن آثار زوجیت و باید همه جا حل باشه، در هر اثری که بخواد بار بشه باید حل باشه، اگر این شرط شرط شرعی نیست باید دلیل شرعی پیدا بکنی، ولی که در موارد اتهامی
باید دلیل پیدا کنیم بر این که این شرطیت ندارد. میگم باید دلیل پیدا کنیم بر این که شرطیت ندارد. ها دلیل نداریم، عمومات و اطلاقات میگه عقد فضولی اذا اجازهو تم
تم
اذا اجازهو، پس دیگه حلفی تو کار نیست. یعنی برعکس میگید پس؟
نه در موارد اتهامی هم پس حرف لازم نیست.
نه حالا شرعاً شارع اونجا ما رو تعبد کرده، این یه دلیل تازه است، ولی در اون مورد حد اکثر دلالتش اون مورده، ولذا یختصر علیه.
فقط در موارد
بله دقیقاً عوامل مؤثر در بحث رو به قول امروزی ها فاکتورهای مورد بحث رو بهش توجه کنید. اساس اطلاقات و عمومات عقد فضولی اجازت تم میگید روایت گفته حرف میگیم بله روایت ظاهرش یا لااقل قدر متیقنش یا منصرفش مال اونجاییست که متهم باشه و در نتیجه جایی که متهم نباشه لا یشمل. پس ما اینو همون عمومات
و اینا که مخصوص ارث و مهره.
حالا هر جا جایی شما حساب کردید شما ممکنه فرض کنید جای دیگر رو هم
شاملش میشه جایی
دیگه. بله اگه متهم باشه بعد
عزیز استاد خود همین روایت هم خیمنه
مسئله 23 از ظاهر جریان هذا الحکم فی کل مورد مات من لزم العقد من طرفهی و بقی من یتوقع قف زوجیتو او علا اجازته. این بحث ها مخصوص به فضولیگین در مورد صغیرین نیست، اختصاص به صغیرین ندارد. هر جا فرض کنیم عقد نکاح از یک طرف لازمه و از طرف دیگر متوقف بر اجازه و اون وقت اونی که از طرف او لازمه مرد، اینی که باقی مونده اونیست که باید اجازه بده. حالا آمد اجازه داد، یترتب علیه الاثار به اجازه او، حالا مطلقا همه آثار یا نه غیر از میراث که یتوقف علی الحلف یا در تمام اونها یتوقف علی الحلف. از ظاهر جریان هذا الحکم فی کل مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقی من یتوقف زوجیته علی اجازته کما اذا زوج احد الصغیرین الولی و زوج الاخر الفضولی. حالا در دو تا صغیر باشن، یکیشون رو پدرش تزویج کرده به دیگری در حالی که اون دیگری طرف عقدش فضولی جون ولیش تزویج نکرده، پس یتوقف بر این که خودش بزرگ بشه و اجازه بده، یا ولیش در همون حالت صغر اجازه بده. اگر اولی مرد حالا بحث دومی چه می شود؟ فمات الاول قبل بلوغ ثانی و اجازته. این بحث در اونجا میاد که حالا اگر آمد این دومی بالغ شد اجازه داد، بله یترتب برش جمیع الاثار من حین العقد بناءً علی الکاشفیه من حین العقد، ولی اون مرده اما الان این ازدواج در مورد او تکمیل میشه و آثارش مربوط به او مربوط به این بار میشه، آثار حرمتهای مصاهرتی مربوط به اون هم برش مترتب میشود. بل لا یبعد جریان الحکم فیما لوکانا کبیرین، نه هر دوشون کبیر بودن فضولیین براشون عقد کرده، فعجاز احدهما یکیشون اجازه داد و مرد قبل موت ثانی و اجازته قبل از اینکه دومی بمیره و اجازه بدهد اولی مرد، حالا دومی هست هنوز اجازه نداده، اگر اجازه داد یترتب علیه الاثار. لکن الحلف مبنی علی الاعتیاد کالحلف فی بعض صور الاخر، اما وجوب الحلف که تا قسم نخوره مطلق آثار برش مترتب نمی شود، یا اگر قسم نخورد این میراث برش مترتب نمی شود، نه در مورد کبیرین که فضولیان عقد شدن این نیاز به تنقیح منات داره. مشکلون از این جهت در اونجا بله مبنیون علل احتیاط احوت اینه که اون دومی وقتی اجازه میدهد قسمم بخوره که ان رضایت بالعقد، لکن الحلف مبنیون علل احتیاط چلحلف فی بعض صور آخر. مرحوم سیدم در عروه خب همین قسمت دارد، یک فراز قسمت اول در صغیرین، بله بله در صغیرینش که خب معلوم بود یا یک صغیر و یک کبیر، یک صغیر اجازه داده و دیگری نداده، اینا دیگه نیاز به تکرار نداره. اما در غیر صغیرین سید میگه الاقوا جریان الحکم المذکور، جریان الحکم المذکور فی المجنونین، دو تا دیوانه را با هم عقد بستن فضولیین. حالا ولی یکیش اجازه داد، ولی یه دیگر هنوز اجازه نداده، اونی که اجازه داده بود مرد، باقی موند اینی که هنوز اجازه نداده، حالا یا ولیش اجازه بدهد یا خودش بشود خارج از جنون خوب بشه اجازه بدهد، همین حکمم درش جریان پیدا میکنه. بله ظاهر التعدی الی سایر صور، به مجنونی که باز بحث ولایت در کاره اختصاص نداره، سایر صوری هم که همچین حالت یک جانبه درش پیش میاد، این چنینه کما اذا کان عهد الطرفین الولی و طرف الاخر الفضولی، اول اون مجنون را یکیشو ولی عقد کرد دیگری فضولی بود، او کان عهد الطرفین المجنون و طرف الاخر الصغیر، که بازم همین حالت درش تصویر بشود یکی قبل از دیگری، او کانا بالغین کاملین او احدهما بالغن و الاخر و صغیران او مجنونن او نحو ذلک، کانا بالغین همین تعبیری که در تحریر کردن لا یبعد جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فعجاز احدهما و مات قبل از این که دیگری اجازه بدهد، و همچنین او احدهما بالغا، یک طرف بالغ بود یه طرف صغیر بود، نیاز به اجازه اون صغیر بعد البلوغ دارد، حالا صغیر بعد البلوغ اجازه میده یتم و یترتب علیه الاثار مگر در میراث اذا کان متهمن، یا کان الاخر و مجنونن، حالا بعدش میخواد یه طرف بالغ بود و کبیر خودش و عاقل، طرف دیگر مجنون، حالا ولیش باید اجازه بدهد یا خودش بزرگ بشه خودش خوب بشه اجازه بدهد، در این بین اون اولی کبیر مات، عقد از طرف او کامله، منتظر این دومی هستیم، به نحوی اگر اجازش تکمیل شد اون وقت باز همین بحث میاد، یترتب علیه الآثار مطلقا یا یحتاج الی الحلف مطلقا، یا اینکه نه در ارث و موارد تهمت یحتاج الی الحلف و در غیر اون مواردش نه احتیاج به حلف نداره، همه این آثار همه این احکام اونجا هم مترتب میشود. بعد سید میگه ففی جمیع الصور، قاعده کلیه، اذا مات من لزم العقد به نسبت الی، اونی که عقد از جانب او لازمه مرد، لعدم الحاج الال اجازه، کبیر باشه یا جای اجازه نیاز داشته، اول اجازتهی بعد بلوغهی و رشده و بقیه الاخر، این مسئله کلیش این میشه، همه این فروع به اصطلاح تحت این ضابطه. فانه باید وقتی اولی میمیره میراث اون دومی را کنار بگذارد. یعزل حصت الباقی من المیراث الا ان یرد او یجیز، تا بشه بالغ، تا بشه عاقل، یا رد کنه یا اجازه بدهد. اون وقت آیا در غیر صغیرین حلفم هست؟ مسئله حلفشم همینطور توصیه بدیم؟ شیخ میگه نه، بل ظاهر عدم الحاجت الى الحلف فی ثبوت المیراث فی غیر صغیرین من سائر الصور، اونای دیگه نه، حرف این موردی که روایت بیان کرده به همینجا اقتصار میشه، نمیشه تعدی کرد. لعل فیه خصوصیتون، تعدی نمیشه کرد، دلائل عامه شاملش میشود. لاختصاص الموجب له من الموجب له من الاخبار به صغیره، اونی که دلیل میشه بر این حرف. دو تا روایت، حالا روایت ابی عبیده، روایت صحیحه حلبی، اختصاص داره هر دوش به مورد صغیره و چیزی نیست که بشه تنقیح مناد کرد گفت همه جا این چنینه. چرا این علته یا مورده؟ میدونم علت، تا بتونیم توسعه بدیم
حکمت باشه قابل توسعه
است. علت یا مورده، حکمت هم در اینجا مطرح نیست. حکمت هم اونیست که لسان تعلیل داشته باشه. میگیم تعلیلش علیت به معنای مصطلح نیست، حکمته. اینکه ما اصلا لسان علیت نداریم در روایت. موردی را، مورد رو با این خصوصیت بیان کرده، به چگونه توسعه بدیم؟ از کجا میگید اینو میخواد بده؟ از کجا میگید اینو میخواد بگید؟ از کجا میگید اینو؟ بله، یوقف للمیراث، میراثشو متوقف کنن، برای اون مقدار کنارش بگذارن. و اینکه این آقای صغیری که حالا کبیر شده، بله این قسم بخوره. تعلیلی تو لسان روایت نیست تا توسعه داده بشه. بله بله، کبیر داره اجازه میده، اجازش کافیه از نظر عمومات اطلاقات. بله اونجا به خصوص صغیری که زوجیتش در حال صغر بوده، حالا به اجازه او بستگی داره، اونو روایت گفت قسم بخوره. مورد روایت میدونم همه اینا سر جای خودش، اما جایی بوده که در حال صغر این عقل واقع شده، حالا سار کذا. اونجا که این نیست، در حال کبر واقع شده، کانا کبیره این
خبرش
و احساسش بردش. باز دوباره تکرار، هی حکم رو تکرار میفرمایید. بله هی بعدش در حکم مقایسه میکنید، اما کو تعلیل که عموم ازش استفاده بشه؟ تعلیلی نداره. بله نه نه نه، این که همه جا هم نیست، جاهای خاصیه در مواضع نزاع، در قضایای منازع متنازع عین و نزاع و حکومت یه جاهای خاصی میرسه به حل. نه در اینجا هم در همین مورد.
یعنی بس شما فهمیدید حتی اگر در مهر هم موضع تهمت بود، زوجه باید قسم بخوره.
در اینجا اطلاق این دو روایت شاملش میشد. اون وقت میگفتیم منصرف یا لا یشمل غیر مواضع تهمت را خارج میشد، بقیه فی زیله در زیل این دو روایت مواضع تهمت، حالا تهمت به هر چی که باشه. اینا قواعد رو خوب بهش عنایت کنی، ترتیبش را. وقتی این دو روایت دلالت کرد ولو در مورد خودش، ما داریم به قرینه حافه انصراف میگیم شامل غیر مواضع تهمت نمی شود و اونی که خرجه غیر مواضع تهمتیه، بقیه در ذیلش هر جایی که موضع تهمت باشه به ایه نحوه. نه این اندازه اینو تعمیم نداریم، ما دلیل نداریم که هر جا موضع تهمت بود قسم بده، اونی که نداریم که اثباتش در مورد روایت اینه. روایت این و ادعا بکنید اطلاق داره ولو موضع تهمت نباشه، نه انصراف و بیانی که شد مختص به موضع تهمت، اما موضع تهمتش خاص نیست دیگه.
اصلا شما این هستش که در ارث فقط در جایی که موضع تهمت باشه نیاز به قسم بکنید؟
بله، منظور ما که متن عبارت سید و متن خود تحریر و اینم همینم گفتم که اگر در ارثش مورد تهمت نیست مهرش بیشتر از ارثشه. اونجا گفتن لازم نیست خود این آقایون. بله فقط در بود سن. بعد زیلش میفرمایند ولکن الاحوط الاحلاف فی الجمیع به نسبت الى الارث بل به نسبت الى سایر الاحکام ایزن. احتیاط مقتضای احتیاط اینه که قسم هم بخورد در این مورد، در تمام این موارد. اولا احتیاط در مورد ارث، بل احتیاط در تمام احکام همه چیز. مرحوم آقای گلپایگانی یه حاشیه‌ای دارن در اینجا، میگن احتیاط در اینجا یعنی چی؟ تعبیرشون این است که الاحوط علی آخذ الارث الحلف ثم الاخذ، که تا قسم نخورده ارث رو نگیره. و اما الاحوط علی المعطی، اونایی که میخوان این ارث رو بهش بدن، فل اعطا مع الاجازه ولو لم يحلف، طرفین احتیاط به این شکله الا مع الترازی و تصالح عامه. اینجا به نظر میرسه که احوت للآخذ الحلف، فرض این میخواد معارض احتیاط کنه، گیرنده این ارث هم میخواد احتیاط رو خودش رعایت کنه، یعنی شما احتمال میدید که حلف درش موضوعیت کامل داشته باشه. ظاهرا از حلف جز طریقیت اثبات نمیشه. طریقون، وقتی طریقون، این آقا خودش دلشو که بهتر از همه میدونه، او دیگه طریق نمیخواد، یا میداند که لرضا بالعقد قلبا یجوز له الاخذ، یا نه لرضا بالعقد نیست برای خاطر ارث لا یجوز له الاخذ. برای آخذ احتیاط به این شکل به نظر نمیرسه جایی بحث احتیاط درش باشه. او خودش تکلیفش برای خودش کاملا روشنه، یا از این نظر است یا از اون نظر. همه این حلفا برای دیگرانی که اونا تکلیفشون رو بفهمن اثبات بشه این واقعیت قلبی او. داییش چیه؟ حرفش تو دهنش نگر داشته آقای مجیدی مدتیه. پس بنابراین این احتیاط هم بله، نه همون احتیاط برای معطیه نه برای شخص گیرنده، که برای او جای احتیاطی مطرح نیست. این مسائل همش اون چی که گفته شد مبنیون برای یه مطلبی که توی بحثا مفروض گرفتیم، ولو در همین جا تو همین مسئله. مثلا مرحوم آقای حکیم نقل قولی می کند از صاحب مسالک و مفصل دنبال می کند در رابطه با این که آقا اینی که شما میگید که یکیشون اونی که اصیل بوده لازمون من جانبه، نه این چنین نیست. عقد فضولی ولو یه طرفش هم فضولی باشد از هر دو طرف جایزون لازمون نیست. البته این مسئله خودش آثار مختلفی برش باره، من جمله بعضی از فروع گذشته که این مسئله 24 در این رابطه است، ولی زما در ضمن مسئله 23 مطرح نکردیم. یه خبر خوش هم میخوام بهتون بدم، به خصوص آقای سبحانی، فردا خداحافظ شما، انشالله بعد شنبه به یاری خدا.